بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو بحث در لا ضرر، بخشید دو بحث در لا حرج باقی مونده. اولین بحث این است که اگر آمدیم این دو قاعده، قاعده لا حرج با لا ضرر تعارض پیدا کردن، کدام یک از اینها بر دیگری مقدمه، در حالی که هر دو قاعده علا مستوان واحد، این تعبیر تعبیر عربیه، علا مستوان واحد در درجه یکی هستند. آیا لا حرج مقدم بر لا ضرره یا لا ضرر مقدم بر لا حرج؟ یه مثالی بزنیم. فرض کنید من 100 متر زمین دارم، عائله هم زیاد دارم، ناچارم من این 100 متر را 5-6 طبقه بسازم تا همگی زندگی کنیم، اما ساختن این 6 طبقه سبب می شود خاله هایی که در کنار این هستند یا اشراف پیدا کنند یا از نور محروم بشوند. من نسازم در حرجم، بسازم همسایه در ضرره، چه کنم در اینجا؟ کدام یک را بر دیگری مقدم کنیم؟ البته این مسئله منصوصی نیست، حالا ما مطرح میکنیم شما نظر بدین. آیا کسانی که در مال خودشون تصرف نکنن در حرج بیفتن، ضیق دارن، ناچارن چند طبقه بسازن؟ از اون طرفم بنده خدا چند خانه هم در اونجا یا اشراف پیدا میکند و یا فاقد نور، که هر دو ضرر روشن. علی ظاهر تا بعدن بیاد فوراً شهریه ما را قطع نکنید، علی ظاهر لا حرج مقدم باشد بر لا ضرر. عرض کردم چرا؟ برای من لزومی ندارد که ضرر دیگری را متحمل بشوم. من اگر نسازم ضرر دیگری را متحمل شدم. برای من دلیلی نیست که حتما ضرر دیگری را متحمل بشوم. خب من میتونم در اینجا چند طبقه بسازم. نساختن معناش این است که من متحمل ضرر دیگری باشم. البته آقایان میدونید که دو تا فقه داریم، یه فقه چکشی داریم، این همان فقه چکشی است. عرض کنم خدمتتون که بگم لا حرج بل لا ضرر مقدم است. چرا؟ برای من لازم نیست که ضرر همسایه را متقبل بشوم. اما یه فقهی دارم که در اون نرمش هست، عرفیت هست، در اینجا باید ضررها را با حرج مقایسه کنیم، ببینیم کدام یک از اینها بر دیگری مقدمه. حالا این مثال را بذاریم کنار.
حالا ما انداز مسلطون علا انباله ما کجا بتونست داختمون بسازد؟
خب هم فقه چکشی همینه، میگن الناس مسلطون علا انبالهم، حتی چنین میگن، میگن لا حرج با لا ضرر تعارض میکنن، تساقط میکنن. رجوع میکنن به قواعد عامه که آقا فرمودن الناس مسلطون علا انبالهم، تعارض لا ضرر با لا حرج رجوع کنن به قاعده اولا معنای الناس مسلطون علا انبالهم. ولی این مسئله را عرف نمیپسندد. شریعت ما مطابق فطرت انسان است، به هر انسانی این را عرضه کنیم نمیپسندد. بهتر این است که لاحرج را با لازرر مقایسه کنیم، که از طریق مقایسه به یکی را بر دیگری مقدم کنیم. یک آدم ثروتمندی است، میخواد پول در بیارد، میگد در کنار خانه یک پیرزنی پیرمردی کشاورزی، یک خواهر کردم خدمتتون که آسمان خراشی را میسازد که زمین این آدم خانه این آدم را میکند بی قیمت، شما این مطلب را اجازه میدی؟ بله، در اون جایی که من دارای عائله هستم، خب در اونجا ممکنه بگیم که او مقدم بر دیگری است. اما اگر کسی که میخواد از طریق تجارت این کار را انجام بدهد و دیگران را تحت فشار قرار بدهد، معلوم نیست که در اینجا الناس مسلطون تا این حد اطلاق داشته باشه. ولذا فقه ها آمده ان مسائلی را مطرح کردن، گفتن اگر کسی میخواد در بازار عطر فروشان دباخانه ای را ایجاد کند، مدبغه، آقایان میدونید که دباخانه خودش عرض کردم که بوی بسیار بدی دارد، آیا جایز است یا نه؟ میگن نه، جایز نیست. یا بخواد آهنگری را در کنار همین عطاران ایجاد کند، عرض کردم خدمت که آهنگری داغ میکند بازار را، مسلماً عطر را خراب میکند، میگن جایز نیست. نظر ما به اینجا منتهی شده است که باید لاحرج را با لازرر ملاحظه کرد، اخفهما را گرفت. خوشبختانه دولت امروز در همه کشورها این مشکل را حل کرده، الا یه مورد آمده است تجاری را از مسکونی جدا کرده. حق ندارد آدم تجاری بیاد در مسکونی کار تجاری انجام دهد، کما اینکه آمده است از کلام اصحاب الحرف، آهنگری، نجاری که صدا دارد و مشکلاتی دارد، جوشکاری، عرض کردم خدمت که برای اینها مکانهای خاصی را در نظر گرفته است، این مسئله را در حقیقت حل کرده. اما هنوز مسئله بنا مشکلش باقیه. خیلی ها هستن که برای تجارت خانه های عظیمه می سازن، اما سایگش سبب ضرر همسایه می شود. خب از این مسئله فارغ شدیم، ببینیم چه میگیم. حکم التعارض بین دلیل الحرج و ضرر، بقیلش یه هشتی بنویسید، هشت. یظهر من الشیخ الانصاری فی فرائده انه ربما یقع التعارض بین نفی الضرر و الحرج، کما اذا کان تصرف المالک فی ملکه موجباً للضرر علی الجار و عدم تصرف مستلزماً للحرج. مثالی که شیخ میزند غیر مثال بنده است، و عدم تصرف مستلزماً للحرج علی، چرا؟ لکثرت العائده و ضیق المکان، فاحتمل الشيخ سقوط القاعدتين والرجوع الى عموم الناس مسلطون على اموالهم. این خوبه. ثم این درست نیست. ثم احتمل الرجوع الى قاعده لا حرج لان من المالك لدفع ضرر الغير حرج وزيق عليه اما لحکومته ابتداء على نفی الضرر. این صحیح نیست، هیچ وقت لا حرج حاکم بر لا ضرر نیست، لان الجمیع على مستوى واحد. دومی درسته، و اما لتعارضهما من بگذارید و رجوع الى الاصل و ما ذکره اولا اولا بالاتباع. آنی که گفت که قبلا گفت ثم احتمل قبل ثم احتمل. چرا؟ لأن كلتا القاعدتين على مستوى واحد، والغاية منهما أذكرم خدمتك لأن الجميع شرع لأجل تجديد تحديد الأدلة الأولية، فلا وجه الحكومة إحداهما على الأخرى. ومع ذلك مشكل ما شیخ میگد این دوتا با هم تعارض میکنن، رجوع میکنن به قاعده الناس. اما و مع ذلك ففر رجوع الى قانون السلطنه على اطلاقه مشکل فيما اذا كان ضرر الجار تضرر الجار تضررا كبيرا وقد اشار الى ذلك المحقق السبزواري في كفايته وقال ويشكل اذا جواز ذلك فيما اذا تضرر الجار تضررا فاحشا. من بیام یک چاه دستشویی یا آب ریزی در کنار خانه کسی ایجاد کنم، خب خانه او دیگه فردا از پای بس ویران می شود. کما اذا حفر فی ملکه بالوعتن ففسد بها بئر الغیر او جعلها نونتن هانوته دکان فی صف العطاری جعل هانوت حداد دوتا مفهوم او جعل داره مدبغتن دباخانه او مدبغتن خبازی. علا کل تقدیر نظر آقایون همینه، ولی نظر ما این است که در اینجا هر دو قاعده معتبره، باید اهم و مهم را ببینن، اقل اکثر را ببینن، اجازه بدهن در حدی که حرج او هم کمی برداشته شود، ضرر او هم کمتر بشود. وقد راج فی اصلنا ان صاحب البیت یهدم بیته القدیم و یبنی بیتا جدیدا به عشر طبقات به حیث یوجب سقوط البیوت المجاور عن القیمه اما بسبب الاستزلال اول اشراف على ساحات البيوت. فعلى الحكومة الإسلامية وضع حد لهذا النوع من التصرف صادرا عن الولاية. عرض کردم خیلی جاها هست که چهار طبقه بیشتر اجازه نمیدن، خب بعد جاها هست که میگن ده طبقه. باید در اینجا حکم ولایی بیاید کار را حل کند، و الا از یک طرف لا حرج، از یک طرف لا ضرر. تباش عرض کردم خدمتون که تطبیقات القاعده اینجا بگذره نه. تطبیقات القاعده لا حرج را ما خوندیم هم از نظر آیه و هم از نظر روایات، اما باید ببینیم مصادیقش کجاست. خدا رحمت کند مرحوم سید عبدالفتاح مراغی مقدار زیادی تطبیقاتی را بیان کرده که برخی از آنها روایت داره. ما باید جاهایی را بحث کنیم که روایت نداشته باشد، تنها مدرکش قاعده لا حرج باشد. و الا مثلا میگد برای اینکه صلات مسافر دو رکعته. چرا؟ چون چهار تا حرج داره. اینکه روایت داره، بحث ما در جایست که روایت نباشد از کرم از لا حرج استفاده کنیم. بعد خدا رحمت کند متوجه این اشکال میشود، میگد خب ائمه ما لابد این اقوال و این احکام را از قانون لاحرج استفاده کردن. برخی از احکامی که مثلا گفتن از لاحرج استفاده کردن. مثلا اگر چاهی نجس بشود، بعدن این چاه را چه کنیم؟ خالی کنیم. دلوش به تبع پاک میشه، ریسمانش به تبع پاک میشه، دست و پای کسی که این را میکشید پاک میشه. چرا؟ روایت داریم میگه این روایت مدرکش ما جعل علیکم فی الدین من حرج. شما از اینجا به یک مطلب پی ببرید، اگر گفتید معلوم میشود همه احکام ائمه جنبه وحیی ندارد، برخی از آنها جنبه استنباطی داره. البته این جرأت میخواد کسی را بگه تا حال ما معتقدیم بر اینکه احکام ائمه اهل بیت همه و همه جنبه به اصطلاح چیز دارد، جنبه وحیی دارد. ما نرویهی نروی ان ابینا ان ابیه ان ابیه ان جدنا ان جبرئیل ان الله سبحانه. ولی این بیانی که ایشون در آخر دارد این مسئله را کمی متزلزل کرده است. البته من منکر نیستم که فلسفه این احکام لاحرجه، اما ائمه ما روی لاحرج این احکام را گفتن این بعیده. البته فلسفه این احکام همان لاحرج، اما ائمه ما از قرآن این احکام را استنباط کردن این برای ما بعیده. البته میخونم تطبیقات را. ذکر از سید المراغی فروعا کثیره مستنبته من القاعده غیر ان القسم من الفروع المذکوره لقسم من الفروع المذکوره روایات خاصه و نحن نذکر ما هو المهم منها. یک، یقول یترتب على نفی جعل الحکم درست کنید حرجی ضرری غلطه الفروع التالیه. عدم نجاست البئر بالملاقات روایت داره. آقاید روایتشان را ببینید، ماء البئر واسع، ماء البئر واسع لا یفسده شیء الا اذا تغیر ریحه او طعمه او لونه. این نباید مثال باشد، مثال باید چیزی باشد که منصوص نباشد. این منصوصه، بر این قبول داریم. اگر شرع مقدس میگد ماء البئر نجس نمی شود، به خاطر این لا حرجه. خب عرض کردم که سابقا همه مردم در خانه های خودشون از آب چاه استفاده می کردن. البته بعضی از شهرها آب انبار داشتند از آب روان، اما مثلا در شیراز همش آب چاه بود، اصفهان آبش آب روان بود. خیلی از شهرها از آب چاه استفاده می کردن. اگر مثلا گاهی موشی می افتاد، گاهی عرض کنم حیوان می افتاد، اگر بگیم این نجسه مشکلاتی بود. ولذا آقایان آمدن منزوحات بئر را حمل بر بگو، منزوحات بئر را حمل بر استحباب کردن. تا زمان مرحوم شهید ثانی خیال میکردن که منزوحات بئر واجبه، از اون طرف به این زمان منزوحات بئر مستحب. العفو عن دم جرح و القرح الذی لا یسری. جرح زخمی است که از خارج وارد می شود، قرح مثل چیزی که از داخل پیدا می شود، دمل و غیر دمل. اف در سرار آدمی که مجروح است و آدمی که مقروحه، ولو خونش از درهم بغلی هم بیشتره اشکالی نداره. العفو عن الدم ما دون درهم بغلی، فرق دوتا چیه؟ اولی لازم نیست به مقدار درهم بغلی باشد، اما سومی به مقدار. فرض کنید که من رد می شدم، کسی هم گوسفند را می کشت، خونش پرید و به عبای من نشست، اگر کمتر از درهم بغلی باشد نماز در آن اشکالی نداره. جواز صلات فی صوب المربیت السبی، کسانی بودند دایه، الان دیگه دایه گیر نمیاد دیگه، همه شدن ماشاءالله دانشگاهی. عرض کردم خدمتتون که دایه گیر نمیاد. حالا یه دایه هست که بچه کسی را پرورش میدهد، دایه هست، بنده خدا هم یه لباس بیشتر ندارد، این بچه هم مرتب شرشر، عرض کردم عبای او را لباس او را نجس میکند. حضرات میگن با همان لباس یک بار بشوید در شبانه روز، بقیه را بخواند. چهار، جواز صلات فی صوب نجس لا تتم الصلات به، دستمال من نجسه، بهش میگن محمول، این مسئله را میگن محمول، دستمال من نجسه، اشکالی نداره. طهارت آلات البر کل اسیر، آقا شاهرودین معنا کن، طهارت آلات البر کل اسیر. فنظر علیه الصلاه و السلام فسکت، خیلی روشنه در دمعه خوندید. اولی را مثال زدم، دومی همین است که الاسیر العنبی اذا قلا، آقایان میگن ینجوس، مادامی که سلسان نشده، وقتی که سلسان شد دیگم پاکه، ملاقه هم پاکه، قاشق هم پاکه، ظرف هم پاکه. خب یه چیزی بگیم که عرض کردم آقای نجف آبادی یک لبخندی بذارد انشاءالله، خدا رحمت کند مرحوم شیخ مفید، دقت کنید، با باقلانی مناظره میکرد. باقلانی رئیس اشعری هاست، شیخ مفید هم که معلوم است در بغداد رئیس شیعه هست. چم بحث را مطرح کردند، شیخ غلبه کرد. باقلانی پدرش باقلا فروش بوده و بهش میگفتن باقلانی، ولی خیلی مرد بزرگیه، کتابی دارد به نام التمهید. وقتی شیخ برو غلبه کرد گفت شیخنا این لدکه من کل قدرین ملعقه، تو مثل این که از هر دیکی یه ملاقه خورده ای، ادب داری، فقه داری، کلام داری، رجال داری، تاریخ داری، این لدکه من کل قدرین ملعقه. شیخ گفت که جناب باقلانی به فکر شغل پدر افتاده، و پدرش نه که باقلا فروش بود، و باقلا فروش چه دارد؟ دیک دارد و ملعقه دارد و قاشق دارد. خب لبخند زدی بسیار خوب. رخصت المبتون و من به حکم حفظ صلاة، خدای نکرده یه آدم از مبتون است و مدفوع خودش را نگه نمی دارد، یک بار وضو بگیرد برای او کافیه. عدم لزوم الاحتیاط فی الشبهه غیر المحسوسه، این منسوس نیست. تا حال اون چرا که خونده بودیم منسوس بودن، اما این منسوس نیست. صحت بیع السبی فی ما جرت به العاده، این منسوس نیست. همه آقایان در رساله هاشون می نویسن معامله سبی باطله، ولی بچه های همه مراجع از مراجع پول میگیرن، نان میخرن، گوش میخرن، شکلات میخرن، زندگی میکنن. جوابش چیه؟ شما از اون طرف در رساله می نویسید که بیع سبی باطل، اما بچه هاتون همشون دارای بیعن. جوابش این است که بیع سبی که باطل است در معاملات بزرگ، نه در معاملات کوچک. چرا؟ فسیره بر این جاریه. صحة بيع السبي فيما جرت به العادة. الرخصة لكثير الشك المنصوصة. طهارة ماء الاستنجاء إن هم منصوصة. خدا رحمت کند امام در اینجا یه فتوای شاذی داشت. ما معتقدیم ما استنجا پاکه موقعی که میشوری ترشح میکند اون پاکه. شون میگفت نه، همون آبی هم که در زمین جاریه و ذرات نجس هم توش هست اون هم پاکه. تو درس فتوایش این بود و این شاذه. ادب لزوم ترتیب فی القضاء. در قضاء نماز ترتیب لازم نیست. کدوم ترتیب؟ نه بین المترتبین، نه بین المترتبین حتما ترتب لازمه مثل ظهر است. اما اونجوری که شرلومه میگن از کنم خیلی مشکل است و حفظ کردن اون لازم نیست. ممکنه من روزی 10 دو رکعتی بخوانم، فردا 10 ظهر بخوانم، پس فردا 10 مغرب بخوانم، اشکالی نداره. بله مترتبه نباشه، یعنی ظهر عصر مگر کنار هم باشه. عدم لزوم العلم به صحت افعال الناس. ز امر اخی که علا احسنه این منصوصه. عدم اعتبار شک بعد الفراغ. کل ما مزا من صلاتک و طهورک فامزه کما هو. البته این منصوصه. القصر فی السفر منصوصه. عدم لزوم قضاء الصلات علی الحائض. بر حائض عرض کردم خدمتتون که واجبه، لازم نیست. اباحة الافطار للحامل والمرضع والشيخ والشيخة وذي العطاش، همینها منصوصه. اباحة المحظورات عند الضرورات، این منصوص نیست. عرض کردم خدمتتون که یک ضرورتی پیش آمده، بچه دارد در حوض غرق می شود، منم بخوام بروم نجاتش بدهم باید از زمین مردم بروم، اشکالی نداره. اباحة المحظورات عند الضرورات. جواز قطع الصلاة لامور. دارم نماز می خوانم، بدهکارم داره میره، اگر الان گیرش نیارم دیگه ابدا گیره من نمیاد، من ممکنه نمازم را قطع کنم تا این آقا را پیدا کنم. البته این هم کلش منصوصه. آخرین مثالی که داریم، کفایت الواحد فی الوصیه. کفایت رو اضافه کنید شهادت الواحد. در همه جا دو چیز معتبر است، اما در وصیت دو نفر. الى غیر ذالک من الفروع التي لأکثرها دلیل خاص ولا ينافي وجود دلیل خاص لا ينافي كون هذه الاحکام صادرا عنهم لأجل هذه القاعده. يقول السيد البراغي في هذا المزمار لا شك في وجود النصوص الخاصة في هذه المسائل عن الأئمة الأطهار، ولكن لا يجب لا ريب أنهم يحكمون على وفق كتاب الله الذي فيه تبيان كل شيء. معلوم شود که أئمة ما این روايات را از قرآن استخراج کرده اند، ولعل ذلك كله حكموا به من جهت نفی الحرج. عرض کردم از اینجا استفاده می شود که برخی از احکام را ائمه ما از قرآن استنباط می کردن من دون ایحاء الیه، من دون تحدیث الیه. البته یک نظری است، اما نظر مشهور این است که همش از آدم بالاست، اینها در حقیقت مجمع علم نبی اکرمن. تم الکلام فی قاعدت نفد الحرج والعسر الشدید والمشقت فی الدین. فردا انشاء الله قاعده جدید را می خونیم به فضل الهی انشاء الله.